علیه السلام راه پیمایی میکردن، میگفتن ما با این مردم یک خانواده میدانیم خود ما را و با اونا ابراز همدردی میکنیم.
چقدر جالب. خب دوستان عزیز، در این لحظه به اتفاق هم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام علوی نژاد بلخی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به خود این واژه‌های دقت و نظری بکنیم، کل یومین عاشورا و کل ارضن کربلا، همه روزها عاشورا هستند و همه سرزمین ها کربلا هستند، یعنی این که تا آخرین لحظه‌ای که دنیا وجود داره و بشریت زندگی میکنه، در مقابل ظلم و ستم همون راه و روش رو که حضرت ابوعبدالله حسین پایه‌گذاری کردند رو باید ادامه بدیم. این دقیقا معنی اینه. شما اگر نگاه بکنید، خود به ثمر نشستن پیروزی مجاهدین ما در افغانستان، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اینا همه در راستای همین برنامه هستند، یعنی مبارزه با ظلم، با ستم و سرنگون کردن اونها و به جا آوردن حق و به اهتزاز در آوردن پرچم فتح و پیروزی. میگن در قلب مؤمنین و مسلمان ها یک عشق و حرارتی است نسبت به امام حسین که تا روز قیامت خاموش نمیشه. حدیث بسیار معروف دیگری که میفرمایند حسین کشتی هدایت و چراغ راهنما هست برای بشریت تا آخر، نه حسین مصباح الهدا و سفینه النجات. همین دو خود به خود روشن میکنه که چرا مردم روز به روز شیفته اید میشن. یکی از چیزهایی که هیچ وقت کهنه نمیشه و روز به روز تازه تر میشه حق طلبی است، خصوص اگر کسی برای این کار بهترین چیزهایی رو که داره از دست داده باشه. شما در دنیا نگاه بکنید، کسی چیزی بهتر از جان خودش و جوان خودش نداره. حضرت امام حسین جان خودش رو، جوانان خودش رو، علی اکبر خودش رو، ابوالفضل خودش رو، همه اینها رو به قربانگاه میبره، قربانی حضرت حق میکنه، صرف فقط برای انجام دادن دستورات خود حضرت حق.
همون رقم که گفته شد، عشق به امام حسین علیه السلام محور وحدت مسلمان هاست.
بله،
امام حسین علیه السلام با شهادت خود جلو بزرگترین انحرافاتی که در سیره پیامبر به وجود آمده بود گرفت. امام حسین علیه السلام با خون خود غبارهایی را که بر عقیده اسلامی نشسته بود پاک کرد.
بله،
این فداکاری بزرگ دلهای مسلمین را به یکدیگر نزدیک میکنه.
دقیقاً. آیت الله سید رضا صدر در کتاب پیشوای شهیدان نوشته که شهادت حسین علیه السلام وحدت اسلام را تأمین کرد، شیعه و سنی را در کنار هم قرار داد و در کنار هم نهاد و حسین قهرمان وحدت اسلام گردید.
بله.
شیعیان و سنیان هر دو حسین علیه السلام را پیشوا میشناسند، هر دو گروه در پیروی از امام حسین علیه السلام خود را سعادتمند میدانند و هر دو یزید را از اسلام دور می‌دانند.
خوب است اینجا از امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان یاد کنیم.
بله،
ایشان در جلسات ماه محرم علاوه بر روحانیون شیعه، از علمای اهل سنت و حتی چهره‌های متفکر مسیحی دعوت می‌کرد.
بله،
تا سخنانشان را درباره امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا بگویند.
بله،
این کار امام موسی صدر امام حسین علیه السلام فرا مذهبی و فرا دینی معرفی میکرد.
بله،
و برای عاشورا مخاطبان با وسعت همه طوایف و سلیقه های موجود جامعه قائل بود.
بله، شبیه همی کار آیت الله شیخ آصف محسنی مؤسس حوزه علمیه حوزه خاتم النبیین در افغانستان انجام دادن و در ایام عزاداری علمای شیعه و سنی را میخواستن که در رابطه با شخصیت امام حسین علیه السلام و قیامشان صحبت بکنن و این قسمی میخواستن که حضرت امام حسین علیه السلام را محور وحدت و همبستگی قرار بدن و بشناسن.
بله بله، خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان ویژه برنامه مهمان جمعه از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. جا داره یک بار دیگر ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض کنیم.
بله دوست عزیز، همیشه سلامت و تندرست باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با نشرات نیمروزی امروز جمعه از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 14 مرداد یا اسد 1401 هجری خورشیدی است، برابر با 7 محرم 1444 هجری قمری و 5 اگست 2022 میلادی. عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین و همچنین روزهای بزرگ محرمی، به این امید که بتانیم با تقدیم برنامه‌های درخور در خدمت شما باشیم. تا دقایق دیگر همکاران ما با بخش خبری در خدمت شما خواهند بود و پس از خبرها برنامه چوکی داغ را پیشکش حضورتان میکنیم و متعاقب چوکی داغ برنامه روایت سرخ و میادگاه عاشقان دو پیشکش دیگه است که انشالله خواهید شنید. در ساعت 14:45 دقیقه به وقت ایران و افغانستان نوبت میرسه به برنامه قصه های کهن که پس از آن مجله اقتصادی را خواهید شنید و در ساعت 15:40 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان بار دیگر مجله ورزشی را میشنوید تا به خبرهای ساعت 16 برسیم. انیس تنهایی کاریست که پس از خبر ساعت 16 میشنوید و پس از آن نمایش هفته را به علاقمندان تقدیم میکنیم. دوستداران برنامه پارسیگویان میتوانند این برنامه را در ساعت 17:05 دقیقه از نشرات نیمروزی رادیو دری بشنوند و پس از آن در خدمت شما هستیم با فرصتی به عنوان شما و رادیو تا برسیم به خبر ساعت 18 به وقت ایران و افغانستان. پس از خبرها و مجله خبری که به شما تقدیم خواهد شد، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید و سپس لحظات سبزی خواهیم داشت با دعای سماط. برنامه منجی یک بار دیگه به شما تقدیم میشه در ساعت 19:15 دقیقه به وقت ایران و افغانستان و آخرین بخش خبری من در ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان خواهد بود و پس از آن از بخش تولیدی و اجتماعی برنامه رازهای زندگی را پیشکش حضورتان میکنیم با امید که تا دقایق پایانی نشرات نیمروزی و شامگاهی رادیو دری همراه ما باشید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری حضرت سید شهدا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب. توقف فعالیت چند رسانه در ولایت تخار افغانستان. و طالبان: حملات پهپادی آمریکا در افغانستان نباید تکرار شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. اولین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی بندگی را لازمه تجلی پروردگار در انسان دانست و با بیان این که حکومت دینی لازمه گسترش عبودیت و شکلگیری جامعه توحیدی است گفت: نقش جاذبه حسینی در پرورش روحی بندگی و دستگیری و نجات بشر از انواع آلودگی ها بی‌بدیل است. همچنین در این مراسم آقای محمد حسن موحدی آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کرد. آقای مهدی سماواتی با ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و آقای سید رضا نریمانی نیز مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. مراسم عزاداری ایام شهادت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان، از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم 1444 هجری قمری با مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شود. مراسم شیرخوارگان حسینی امروز جمعه همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در 7500 نقطه ایران اسلامی و 45 کشور برگزار شد. هر سال در نخستین جمعه ماه محرم به یاد حضرت علی اصغر علیه السلام، نوزاد 6 ماهه امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان، همایش شیرخوارگان حسینی برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری فارس، مراسم شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران و نقاط مختلفی از جهان همچون هند، پاکستان، بحرین، عراق، عربستان، ترکیه، افغانستان و غیره برگزار شد و مادران نوزادان شیرخواره خود را نذر قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کردند. در تهران مراسم مرکزی شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد و مادران با همراه نوزادان خود در مصایب امام حسین علیه السلام اشک ماتم ریختند. فعالان رسانه درباره توقف فعالیت رسانه‌ها در ولایت تخار افغانستان به دلیل مشکلات مالی هشدار دادند. از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در یک سال گذشته، ده‌ها روزنامه و شبکه رادیویی و تلویزیونی به دلیل مشکلات مالی یا زاویه پیدا کردن با سیاست‌های حکومت طالبان فعالیتشان متوقف شده و به همین دلیل صدها تن از کارکنانشان بیکار شدند. بر اساس گزارشات 9 رسانه در ولایت تخار به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز ماندند و در صورت ادامه این روند 4 رسانه دیگر مجبورند فعالیت خود را متوقف کنند. با گزارش باشگاه خبرنگاران، مسئولان شماری از رسانه‌های محلی در تخار می‌گویند که چالش‌های اقتصادی فعالیت‌هایشان را دشوار ساخته و به همین دلیل 9 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماندند. طالبان با ارائه جزئیاتی درباره ادعای آمریکا در کشتن سرکرده القاعده در عملیات پهپادی اخیر اعلام کرد چنین حملاتی در خاک افغانستان تجاوز به قلمرو این کشور است و نباید تکرار شود. مقام‌های آمریکایی با اعلام کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی یکشنبه گذشته واشنگتن و کابل معتقدند طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده توافقنامه دوحه را نقض کرده است. با گزارش ایندپندنت، طالبان با انتشار بیانیه درباره ادعای اخیر جو بایدن اعلام کرد حکومت افغانستان از حضور ایمن الظواهری سرکرده گروه القاعده اطلاعی نداشته و آمریکا نباید عملیات پهپادی در افغانستان را تکرار کند. کشف و ضبط ده‌ها میل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی در ولایات لغمان و ننگرهار، عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که دعوت می‌کنم بشنوید.
مسئولان از کشف و ضبط ده‌ها میل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی در ولایت لغمان و ننگرهار خبر داد و گفته مسئولان تجهیزات نظامی و مخابراتی را نیز به دست آورده که قصد قاچاق آن به کشور همسایه پاکستان وجود داشت. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت موظفین اداره مربوطش در نتیجه عملیاتی که بر مبنای راپورهای استخباراتی صورت گرفت از مربوطات ولایت ننگرهار 63 میل سلاح، مقدار زیاد مهمات، بمب‌های خودساخته بشکه‌ای، وسایل مخابراتی و تجهیزات نظامی را کشف و به دست آورده است. دکتر بشیر گفته است که وسایل مخابراتی و تجهیزات نظامی را نیز به دست آورده که قصد قاچاق آن به کشور همسایه پاکستان وجود داشت. ما گفته رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار یک رده موتورسیکل و 3 رده وسایل نقلیه سه‌چرخه را که افراد بازداشت شده به اتهام نگهداری این سلاح و مهمات از آن استفاده می‌نمود نیز در تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. از سوی دیگر مولوی وحیدالله محمدی، سخنگوی فرماندهی قول اردوی خالد بن ولید در ولایت شرقی، می‌گوید که موظفین لیوای نمبر 1 اردوی ملی در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان 8 میل سلاح، هزاران فرمانی و دیگر تجهیزات نظامی را کشف و به دست آورده است. اما وای در مورد این که با اتهام نگهداری این سلاح و مهمات کسی بازداشت شده است یا خیر چیزی نگفته است. در گذشته نیز مقادیر زیادی سلاح و مهمات در ولایت شرقی از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است. نگرانی های بیشتری از قاچاق اسلحه، مهمات و وسایل نظامی باقی مانده از رژیم قبلی به کشور همسایه پاکستان وجود دارد، اما مسئولان سکتور امنیتی حکومت موقت طالبان این نگرانی ها را رد نموده. گفته است که جلوی موارد بیشتری قاچاق سلاح، مهمات و وسایل نظامی را به کشور همسایه پاکستان گرفته و ده‌ها تن را به این اتهام به زندان انداخته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان با حمایت از سیاست چین واحد سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را تحریک آمیز خواند و اعلام کرد تنش‌ها میان واشنگتن و پکن باید از طریق راه‌های مسالمت آمیز حل شود. تنش میان چین و منطقه تایوان از چند روز پیش و در آستانه سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان تشدید شده است. چین که تایوان را جزء جدایی ناپذیر آن کشور می‌داند، پیشتر با خطرناک و تحریک آمیز خواندن سفر پلوسی به تایوان درباره عواقب این سفر به آمریکا و تایوان هشدار داده بود. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در واکنش به افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پکن در پی سفر پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعلام کرد از تمام کشورها می‌خواهد تا از تصمیماتی که نقض حاکمیت ملی سایر کشورها تلقی می‌شود و زمینه اقدامات تحریک آمیز را فراهم می‌کند خودداری کنند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گفت روابط بین جمهوری خلق چین و آمریکا بر امنیت، ثبات و رفاه منطقه تأثیر دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که صهیونیست‌ها می‌فهمند خیبریون چه کسانی هستند تصریح کرد اگر رژیم صهیونیستی اشتباه کند یک عملیات بیت المقدس کافی است. عملیات بیت المقدس یکی از مهمترین و بزرگترین عملیات‌های نیروهای مسلح ایران بود که در زمان حمله رژیم بعث عراق به ایران انجام شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم تشییع پیکر 5 شهید مدافع حرم تازه تفحص شده در خانتومان سوریه در تهران گفت که حزب الله قهرمان امروز یک قدرت عظیم، آماده و با انگیزه است و اگر رژیم صهیونیستی در محاسبات خود اشتباه کند یک عملیات بیت المقدس کافی است. دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم عزاداری دهه اول محرم در زاهیه جنوبی بیروت گفت مهمترین مشکل حادثه انفجار بندر بیروت بهره برداری سیاسی از این فاجعه است. انفجار فاجعه آمیز بندر بیروت در 4 اوت 2020 رخ داد و با کشته شدن 211 نفر و زخمی شدن بیش از 6000 تن منجر شد و خرابی های زیادی در بیروت بر جای گذاشت. نزدیک به 3000 تن نیترات آمونیوم که به شدت قابلیت انفجار دارد و در ساخت کود استفاده می شود به شکل نادرستی سالها در بندر بیروت انبار شده بود. سومین سالگرد ارتحال فقیه مجاهد آیت الله محسنی در مدرسه علمی حضرت قائم در مشهد در حال برگزاری است و همکنون ارتباط داریم با همکارمان بصیر احمد حسینزاده. آقای حسینزاده، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همگونه که شما هم اشاره کردین، سومین سالگرد مراسم رحلت حضرت آیت الله محسنی از علمای برجسته افغانستان امروز در مدرسه علمی حضرت قائم در شهر مشهد برگزار شد. در این مراسم که با حضور علما و شخصیت‌های شیعه و سنی و اقشار مهاجرین در مشهد برگزار شد، از مقام شامخ حضرت آیت الله محسنی تجلیل به عمل آمد. در این مراسم حجت الاسلام توسلی، حجت الاسلام گل محمد مختاری، مولوی حسام، حجت الاسلام حنیف و دکتر عبدالهادی محسنی برادر آیت الله محسنی به سخنرانی پرداختند. خب سخنرانان در بخش‌های مختلف این مراسم به شخصیت آیت الله محسنی اشاره کردند که خب آیت الله محسنی یک چهره علمی و فقهی است که در ابعاد مختلف زبان زد هست. آنچه که سخنرانان در این مراسم اشاره داشتند، شخصیت علمی آیت الله محسنی بود که در بخش فقه و فقاهت خب ایشان زبان زد هست. در سطح جهان اسلام کارهایی که ایشان در عرصه فقهی انجام داده بر کسی پوشیده نیست. سخنرانان در این موضوع صحبت‌هایی داشتند. همچنین در رابطه با بحث‌های تقریبی که آیت الله محسنی در سالهای گذشته و در طول حیات خود داشته در جهت وحدت شیعه و سنی، خب آیت الله محسنی یکی از شخصیت‌هایی است که بنیانگذار شورای اخوت، شورای علمای شیعه و همچنین سایر تشکل‌هایی که در جهت بحث تقریب مذاهب تلاش می‌کردند، آیت الله محسنی در این راستا بسیار فعال بود. تلاش‌های ایشان بسیار مثمر ثمر بود که خب شخصیت‌های شیعه و سنی در این مراسم برای موضوع تأکید کردند. همچنین در رابطه با خب بحث مدرسه خاتم النبیین در کابل که یکی از بناهای خیری هست که توسط آیت الله محسنی برداشته شد، که در این رابطه هم صحبت کردن فعالیت‌های علمی که این مدرسه به هر حال در افغانستان به ویژه در شهر کابل داره. در پایان این مراسم هم دکتر عبدالهادی محسنی برادر آیت الله محسنی صحبت کرد و از حاضرین در محفل تقدیر و تشکر کرد. اگر پرسش خاصی دارید من در خدمت شما جناب شجاعی.
بسیار تشکر. مراسم آیا قبل از ظهر تمام خواهد شد یا بعد از ظهر هم ادامه داره؟
مراسم همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم به اتمام رسیده و در حال صرف نهار هستن کسایی که در مراسم حضور دارن و انشالله اگر فرصت شد سعی میکنم با یکی از سخنرانای مراسم هم گفتگویی داشته باشم و در بخشای بعدی خبر در خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز باشم.
بسیار تشکر آقای حسین زاده همکار ما، تشکر، خدا نگهدار.
تشکر از اینکه فرصت در اختیار ما قرار دادین، خدا نگهدارش.
وقتتان بخیر. بخش خبری ساعت 1 رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. رزمایش مشترک همبستگی 2022 با حضور نیروهای نظامیان ازبک و تاجیک آغاز شد. با گزارش خبرگزاری فارس، رزمایش مشترک نیروهای نظامی ازبکستان و تاجیکستان همبستگی 2022 امروز در میدان آموزش تیراندازی ترمز در جنوب شرقی ازبکستان آغاز شد. سرتیب زین العابدین امینو، فرمانده واحدهای منطقه ویژه نظامی جنوب غرب ستاد کل نیروهای مسلح ازبکستان، و سرتیب خدای بردی، معاون فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، در مراسم افتتاحیه این رزمایش ابراز اطمینان کردند که برگزاری این رزمایش مشترک بین نیروهای مسلح دو کشور امکان تحکیم بیش از پیش ریشه های دوستی بین کشورها را فراهم می کند. دادگاه روسیه بریتنی گرینر، بازیکن بسکتبال آمریکایی، را به اتهام حمل مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم کرد. با گزارش بامداد جمعه ایرنا، دادگاه روسیه همچنین گرینر را با پرداخت $16,000 جریمه کرده است. با گزارش ایرنا، آمریکا از روسیه خواسته است دو تبعش بریتنی گرینر و پول ویلان، تفنگدار سابق آمریکایی، را آزاد کند تا واشنگتن هم در مقابل ویکتور بو، تبعی روسی، را آزاد کند. و دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی توقیف یک بانوی اسیر فلسطینی را برای بار سوم بدون ارائه هیچ دلیلی تمدید کرد. نظامیان اشغالگر صهیونیستی شروع قلب‌بدن را سال گذشته پس از حمله به منزلش در شهرک تقو در شرق الخلیل به اسارت گرفتند که فقط 6 ماه از آزادی وی گذشته بود. با گزارش روز جمعه مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی در اوفر مدت توقیف موقت شروع قلب‌بدن بانوی اسیر فلسطینی را برای بار سوم بدون ارائه هیچ دلیلی تمدید کرده است. برگزاری اولین شب مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب. توقف فعالیت چند رسانه در ولایت تخار افغانستان. و طالبان: حملات پهپادی آمریکا در افغانستان نباید تکرار شود. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. لطفاً شنونده بخش تحلیلی باشید. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر در واکنش به کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده گفت تاکنون جزئیاتی از کشته شدن الظواهری در حمله تیاره آمریکایی در کابل به دست نیامده است و تاکید کرد که حکومت افغانستان در حال بررسی این ادعای واشنگتن است. این در حالی است که بر اساس گفته‌های مقامات آمریکایی الظواهری در مخفیگاهی در کابل هدف راکت هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته است. با این حال رویترز به نقل از سهیل شاهین نوشت رهبر طالبان از حضور الظواهری اطلاعی نداشته است و افزود دولت و رهبری طالبان نه از آنچه ادعا می شود آگاه بودند و نه هیچ اثری در آنجا وجود دارد. سهیل شاهین گفت در حال حاضر تحقیقات برای درستی و نادرستی این ادعا در حال انجام است و در نهایت نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید. در این باره نظرات دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدم که دعوت میکنم بشنوید.
دقیقاً بعد از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل و توسط اطلاعات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها به دلیلی که قبلاً در توافقات دوحه این موضوع حقیقتاً به صراحت گنجانده شده بود که طالبان با گروه‌های تروریستی و القاعده روابط خود را قطع می‌کنه و همکاری نمی‌داشته باشه، ولی این موضوع ثابت کردن به آمریکایی‌ها که در واقع طالبان با گروه‌های تروریستی در واقع همکار بودن و یا ایمن الظواهری که از برگزیده‌های القاعده پنج قدمی ارگ ریاست جمهوری در یک از مهمانخانه‌هایی که میگن مربوط وزارت داخله بوده قرار داشته مسکن زدین بوده، بنابراین اونا ای را برای خود ای اجازه را دادن بر اساس قرارداد و پیمان دوحه نقض شده و اونا زدن ایمان الظواهری را به اصطلاح از بین بردن و از طرف هم طالبان گفتن در واقع که ایمان الظواهری به اصطلاح اونا نقض پیمان دوحه را کردن. دوتا همی اداره به اصطلاح رد میکنن نسبت به هم دیگر، ولی اصل قضیه ایست که واقعیت مسلمی که ایمن الظواهری در افغانستان بود و آمریکایی‌ها این را زدن از بین بردن و این که حالا سهیل شاهین و بعد از سخنگوی امارت اسلامی میگن که بعد از 6 روز سکوت که ایمن الظواهری را ما از بودن در افغانستان خبر نداشتیم و اطلاع نداشتیم، اینا هم یک مقداری برای جامعه جهانی برای مردم با این استخبارات قوی که با امارات اسلامی داره و پاکستانی ها داره قابل قبول در واقع قابل قناعت بوده نمیتونه. به هر صورتش اتفاق بود که افتاده و در شرایط فعلی یک موضوع بسیار بغرنگ و پیچیده را در امارت اسلامی و طالبان و جامعه جهانی و کشورها و کشورهای دوست و همکار با امارت اسلامی به وجود آورده و امارت اسلامی را سخت در یک محمصه قرار داده. ببینیم که گذشت زمان چی میکنه.
جناب آقای دکتر مظفری، ای که مقامات طالبان مثل آقای سهیل شاهین گفته که رهبر طالبان از حضور الظواهری اطلاع نداشته، از طرفی هم آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان اعلام کرده که ما مطلع نبودیم که آقای الظواهری در کابل هست، این عدم اطلاع برای استخبارات طالبان، برای حکومت موقت طالبان، به نظر شما چه آثار مثبت و منفی خواهد داشت؟ ای که بگن ما اطلاع نداشتیم از حضور آقای الظواهری.
در صورتی که یک شخصیت کار اثباتی که مهم القاعده که رهبری القاعده را به عهده دارد در کابل در یک کیلومتری ارگ در یک از مهمانخانه های آقای حقانی زندگی میکنه و امارت اسلامی رهبری امارت اسلامی را خبر نداره، در واقع همین به اصطلاح اون ریپاکتر از گناه گناه میشه که پس شما چرا خبر ندارین آیا امارت اسلامی با و استخبارات قدر در حالت توجهی و ضعف قرار داره و این به اصطلاح یک اظهار نظر است که گویا اینا خودشان در براعت میتونه، ولی در واقع جامعه جهانی دنیا و همسایه ها و مردم برای مردم این قابل قبول نیست و این بیشتر امو به حلکت و بحث و عظمت خود امارت اسلامی ضربه میزنه، یعنی و بیخبری و بیتوجهی امارت اسلامی به اصطلاح این ثابت میکنه که امارت اسلامی چقدر یک گروه یا یک حکومت سرپرست بیخبریست که نفر مهمی مثل ایمن الظواهری در یک کیلومتری هر زندگی میکنه، ولی اینا نه نظام اینا خبر داره، نه رهبری اینا خبر داره و نه استخبارات. چون به هر صورتی زیاد به نظر ما به هویت خود طالبا ضربه میزنه، ولی این که اینا از یه اظهار نظرشان چی استفاده را میکنن، چه موضوعات را در نظر دارن، اون بحث دیگه است که اینا با این 6 روز تاخیر اظهار نظر کردن و از این چی استفاده را خود بردن بعدن از گذشت زمان ثابت میشه، ولی جامعه جهانی برای مردم این قابل قبول نیست.
آی دکتر، خود امریکایی ها هم به ابهامات کشته شدن از الظواهری دامن زدن و اخیرا هم اعلام کردن که امریکا نیازی به بررسی دی ان ای از الظواهری نداره. فکر میکنید که دلیل عدم این کار چی هست برای امریکایی ها؟ آیا واقعا از لحاظ فنی و تخصصی توانایی را ندارن یا اینکه این اراده وجود نداره که دی ان ای از الظواهری را به حال آزمایش بکنن و صحت ادعای خود را ثابت بکنن بر رسانه‌ها و همچنین کشورهای جهان؟
ببینیم در مجموع اگر ما سیاست‌های آمریکایی‌ها را محاسبه بکنیم در گذشت طول تاریخ و در گذشت از زمان در یکمی دو دهه که ما درش حضور داشتیم و نظاره‌گر بودیم، آمریکایی‌ها سیاست‌های عجیب غریبی داره، نان را به نرخ روز میخوره و در خیلی از جریان ها به یک شکلی که خودشان به اون مثل که بن لادن در اسلام آباد کشتند و در نزدیک پایگاه های مهمی از پاکستانی ها در زیر نظر حمایت پاکستان، ولی روی هم رفته بعد قرار بود که روابط اینا با پاکستان خیلی هم تیره شد ولی یک اثری چندانی نکردن. خب مردم بعد هم تبصره کردن، گفتن که چون حکومت پاکستان یک حکومت دولتی است که نیرو اتمی داشت، امریکایی ها نخواست که در این موضوع با اونا چیز بکنن و او دار از دست بدن. هر صورت فعلا هم اینا گرفتن ایمن الظواهری را با همکاری حلقات از طالبا و همکاری پاکستانی ها که گویا این حلقات طالبا که به اصطلاح وزیر دفاع طالبا باشه و یا بعض از گروه های نزدیک وزیر خارجه را که مطبوعات رسانه ها متهم میکنن، با همکاری اینا یا از بین رفته، اونا به هدف خودشون در این مرحله از اساسات تاریخی رسیده و طالبا را و امارت اسلامی را به شدت تا دچار چالش بسیار مهم و بزرگی ساخت و با در واقع حالا طالبان در طالبان در یک مخمصه گیر کرده که در هر طرف قضیه خودش تکان بده، پیامد منفی متوجه امارات اسلامی و طالبان می باشد، هم در بین گروه ها و حلقاتی که در واقع اینا آمده بودن قبلا با رهبری امارات اسلامی بیعت کردن، مثل ایمن از دواری و گروه های تیکیه که در زیر چتر امین امارات اسلامی خیلن در آزادگی می کنن، همه اینا بیعت کردن و این یک ضربه بزرگی به اصطلاح اعتمادی و اعتباری را برای امارات اسلامی ایجاد کرده. در واقع گروه های دیگه هم نسبت به امارات اسلامی و این برخورد دوگانهشون مشکوک هستن و مشکوک می باشن و او اطمینان در قبلا بودن از دست می ده. و به همین طریق کشورهایی که با وارد مراوده با امارات اسلامی بودن در واقع به نحوی و به شکل از اشکال مثل قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، روس، چین، اینا هم در دچار یک شک و تردید اساسی شده در روابط خودشان، مجبورن که اینا هم شاید روابط خودشان و دوباره با امارات اسلامی مورد یک ارزیابی و بازرسی قرار بده. گویا که اینا تا حالا میگفتن که ما با القاعده روابط نداریم و تاجیکستان همواره اظهار نگرانی میکرد، روسا همچنان، و اینا میگفتن که نه، ما کشورها نباید اظهار نگرانی بکنه، امنیت تامین، ما با اینا هیچ گونه به اصطلاح در گفتار خود ما با اینا صادقیم، عمل را انجام نمیدیم که به ضرری کشورها واقع شد. در واقع خلاف ادعای اینا ثابت شد که اینا عملا در واقع با این کشورهایی که با اینا همکار بودن و هم پیمان بودن، اینا خیانت کرده، در واقع دروغ گفته، از یعنی در گفتارشان صادق نبوده. بنابراین اینا هم مجبورن که یک در روابط خودشان به اصطلاح یک تجدید نظر با انجام بدن و تحقیقات دوباره ای انجام بدن و وارد گفتگوهای جدید شوند. در دو طرف برای امارات اسلامی و طالبان پیامدهای منفی را به وجود آورد و همچنین در معادلات سیاسی که حالا دنیا با اینا شاید که به اصطلاح تحریم ها و تهدید های بیشتر بالای امارات اسلامی و طالبان اعمال بکنه، چون اینا مهمترین چهره القاعده را در درون کشور خودشان ازشان پذیرایی کردن و جای دادن و مورد حمایت قرار داده بود. این در واقع یک نوع اصطلاح شک و تردید و عینه خلاف رفتاری در گفتار و در عمل امارات اسلامی را برای دوستا و همپیمانان ملی و بین المللیشان ایجاد کردن. در واقع یک ضربه بزرگی است که فکر طالبان در واقع وارد شده که اینا چگونه این را جبران میکنن. ببینیم که گذشت زمان شاهد گذشت زمان باشیم تا اینا چگونه این را ترمیم میکنن و چگونه خود از این مخمصه نجات.
جناب آقای مظفری، خیلی خلاصه بفرمایید، با توجه به اینکه 3 ماه دیگر قرار است که انتخابات میان دوره ای نوامبر امریکا برگزار بشه و از طرفی هم 1 سال از خروج امریکا از افغانستان میگذره و آقای بایدن و دولتش مورد انتقاد جمهوری خواها و حتی دموکرات ها قرار گرفت، خبر قتل از ظواهری چه تاثیراتی میتونه بر
دقیقاً این موضوع شدیداً این شکل را این موضوعی را که به اصطلاح به امارات اسلامی به وجود آورده، کشمکش که هم بین دوستانشان و هم بین مخالفانشان، هم بین گروهایی که قبلا با اینا تعهد کردن و اینا به رهبری و بزرگی اینا را قبول کردن و هم بین کشورهایی که با اینا اعتماد کرده بودن و تامین رابطه وجود داشتن و همکاری های دو جانبه وجود داشت، و این موضوع ببینیم برای خود امریکایی ها هم ایجاد کرده که بایدنی که میگفت ما برآمدیم دیگه زمینی خود موجودیت ما دشمنی خطری در افغانستان وجود نداشت تا ما سربازای ما در او جمعی بود، ولی امروز ما میبینیم که خیلی از چهره امریکایی ها به این باور رسیدن که بایدن با اونا برخورد کاذبانه و دوگانه داشته، در واقع خطری در افغانستان وجود داشته، مهمتر از موجودیت ایمان از ظواهری حالا خطر بزرگی دیگر هم بایدن در یک چالش دیگه در بین خود مردم آمریکا مواجه ساخته و آمریکایی ها حق دارن که از بایدن بپرسند که تو خطر جدی و شدید در افغانستان وجود داشته، مدافع آمریکا را تهدید میکرد که چطور افغانستان را ترک کردی و اصطلاح حالا پای چین هم در کشور شد، پای روس هم در شد، پای ایران هم در شد و سایر کشورهای دیگه هم. بنابراین باید بایدن در با یک چالش جدید مواجه ساخته، با وجودی که بایدن برای خودش یک دستاورد فکر میکرد که من کمانده کرده و تحت فرمان من از بین رفته، حالا به یک چالش دیگه جدی نسبت به اصطلاح با مخالفین خودش مواجه است. اونایی که روشن موازی اختلاف سیاسی دارن بایدن را به چالش میکرده که تو دوگانه حرف دادی و دروغ گفتی، مردم را فریب دادی. بنابراین این همه و پیامدهای منفی عامل آقای بایدن نمیدانند. بنابراین برای امریکایی هم یک چالش ایجاد کرده و اونا هم چون حالا به هدف خود رسیده، فرمایش بیشتر شما که اینا دنبال تحقیقات بیشتر بر خودشون لازم نمیدینه و شاید هم امکاناتی وجود نداشته باشه. اگر تحقیقات بیشتری هم انجام بده، شاید او چهره ها و او گروه ها و حلقات که با اینا همکار بودن پای اونا بیشتر به اصطلاح به صحنه کشیده شه، شاگردی های بیشتری صورت بگیره. بنابراین امریکایی ها را آماده و حاضر نیستن که تحقیقات بیشتر در چگونگی مرگش و اینکه شناسایی جسد ایمان الزواهری صورت بگیره بنابراین منافع پیامدهای منفی را به خودشان به اصطلاح با پیامدهای منفی مواجه میشه. بنابراین بخواهند که چون به هدف رسیده از موضوع سقوط بکنه.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
خب نظرات دکتر سید قاسم مظفری بود درباره صحبت هایی که اخیراً طالبا در بحث کوشش دادن ایمن از ظواهری مطرح کردن و گفتن که ما از حضور از ظواهری در کابل اطلاع نداشتیم. نظامیان اردوی چین منطقه شرقی تنگه تایوان را هدف قرار دادند. تحلیل آقای علیرضا تقوی‌نیا کارشناس حوزه شرق آسیا را در این زمینه بشنوید.
ببینید در سال 1949 جنگ داخلی چین صورت گرفت و ماویست ها توانستند حکومت کومینتانگ رو که ناسیونالیست های چینی بودن رو شکست بدن و این ناسیونالیست ها به جزیره تایوان پناه بردن و تا سال 1971 کرسی چین در سازمان ملل و حتی شورای امنیت به تایوان تعلق داشت. از سال 1949 تا سال 1971 چینی ها به یک سری اقدامات استراتژیک از لحاظ نظامی دست زدن، به سلاح اتمی دست پیدا کردن و موشک قارپیمای خودشون را آزمایش کردن، در نتیجه به یک بازدارندگی راهبردی با آمریکا رسیدن و آمریکا که دید نمیتونه این دولت رو نادیده بگیره، ناچار شد چین واحد رو بپذیره، کرسی سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو از تایوان بگیره و جمهوری خلق چین بده. در دوران دنگ شیائوپینگ که بعد از آقای ماو روی کار آمده بود، چینی ها توانستن یک اصلاحات بسیار موفق اقتصادی رو انجام بدن و از یک کشور فقیر تبدیل بشن به دومین قدرت اقتصادی دنیا. در نتیجه ایالات متحده آمریکا که احساس خطر جدی میکنه از پیشرفت‌های اقتصادی چین و اون روی خطر جدی برای اقتصاد غرب میدونه، مترصد این هست که در مناطق اطراف چین ایجاد چالش بکنه، ایجاد درگیری بکنه و از این طریق توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی چین رو متوقف بکنه. اما چینی ها توانستن طی سالهای اخیر بر تمامی این توطئه ها فائق بیان، به راحتی هنگ کنگ رو تونستن جذب بکنن، بحران سینکیانگ و تبت رو تونستن خاموش بکنن و اقدام اخیر خانم پلوسی کاملا مغایر هست با حقوق بین الملل، چون چین واحد رو هم سازمان ملل پذیرفته و هم ایالات متحده آمریکا. اما از اونجایی که آمریکایی ها سیاست های دوگانه ای دارن در خصوص قواعد بین المللی، برای اینکه چین رو درگیر بکنن و بتوانن یک تنشی ایجاد بکنن در دریای چین جنوبی، این سفر رو انجام دادند و این سفر یک سفری بود که بسیار حساسیت برانگیز بود. اما نتوانست یعنی اونها از خطوط قرمز چین کامل عبور نکردن، چون خطوط قرمز چین استقلال تایوان هست و اعلام کرده در صورتی که تایوان اعلام استقلال بکنه قطعا حمله نظامی خواهد کرد. منتها چینی ها یک هوشمندی که دارن به خرج میدن این هستش که چالش خودشون رو با آمریکا به حوزه تکنولوژیکی و اقتصادی کشوندن و در بازی غرب برای درگیری نظامی گرفتار نمیشن. اما گزینه‌هایی رو دارن برای اینکه بتوانن تایوان رو محدود بکنن و این کشور رو یک تنبیه اساسی بکنن. گزینه‌های اونها به اعتقاد من این هستش که تایوان یک کشور وارد کننده است، یک منطقه وارد کننده است، حتی ماسه و خاک خودش رو هم وارد میکنه و این منطقه یک منطقه است که در زمینه صنایع نیمه هادی، نیمه رسانا و ریستراشه ها در دنیا حرف اول رو میزنه و از اونجایی که مواد خام وابسته هست، به اعتقاد من چینی ها میتوانند با از طریق محاصره دریایی و هوایی تایوان مانع از رسیدن مواد خام بشن و این اتفاق باعث میشه که بخش مهمی از ایالات متحده که وابسته هست به تولید تایوان صنایعشون آسیب ببینه. اما درگیری نظامی رو من در کوتاه مدت محتمل نمیدونم، چون چینی ها نمیخوان این روندی رو که در پیش گرفتن و دارن اقتصاد غرب رو آرام آرام میبلعن متوقف کنن.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. ظهرتان بخیر.
شنونده های ارجمند، پس از خبر ساعت 13 برنامه چوکی داغ آماده تقدیم است که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. فرا رسیدن ایام سوگواری برای سالگرد شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمتتان تسلیت عرض می‌کنیم. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با جدول نشر شده از مناسبت‌ها و تعطیلی‌ها در حکومت طالبان، آغاز روند حسابدهی نهادهای حکومت طالبان، مسئله برسمیت شناسی حکومت طالبان و خواسته های جامعه جهانی در این زمینه و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان پیشتر اطلاعی را صادر کرد در مورد مناسبت‌ها و روزهای تعطیلی در تقویم افغانستان که نسبت به گذشته تغییراتی کرده. یکی از مهمترین تغییرات برداشته شدن روز عاشورا سالگرد شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان از لیست روزهای تعطیل است. محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان پیشتر در گفتگو با ما در این زمینه چنین گفت:
ایام رخصتی و مناسبت هایی که در تقویم امارات اسلامی افغانستان بعد از بحث و بررسی همه بخش هایی که مربوط تقویم می شد آمده، روزای عاشورا، روز میلاد النبی اینا رخصتی نیست و روز عرفه و سه روز عید قربان، سه روز عید سید فطر، روز ورود امارات اسلامی تاریخ 24 در کابل رخصتی است و روز اخراج قوای شوروی از افغانستان و شکستش او رخصتی است. همین روز است و روز 28 اسفند رخصتی است. روز استرداد استقلال افغانستان از دست انگلیس ها.
نکته مهم و قابل توجه همون قسم که یادآور شدیم، برداشته شدن روز عاشورا از لیست روزهای تعطیل است و این در حالی است که این روز در دولت‌های گذشته حتی در دولت کمونیستی در لیست روزهای تعطیلی قرار داشت. آقای صدیقی در مورد روزهایی هم که به مناسبت‌ها اضافه شده صحبت کرد.
خب مناسبت ها زیاد است. مناسبت ها مثلا پیروزی جهاد مردم افغانستان در 8 ثور ایتو نامش گرفته شده، مثلا قیام 3 هوت مردم کابل یادآوری شده، قیام 24 مردم ایران 34 هزار نفر شهید شد او یادآوری شده، پیروزی جهاد مردم افغانستان در 8 ثور علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق او یادآوری شده، ولی اخراج و شکست اتحاد جماهیر شده در 26 دل باز او رخصتی شده. 28 درصد روز حصول استقلال افغانستان رخصتی، روز آمدن طالبان به کابل 24 چه رخصتی است و گفتم که 6 روز اردو عید و به شمول عرفه.
ساعت 13
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان بیگانگان را نقض کننده حقوق بشر در کشور دانست. محمد خالد حنفی با انتقاد از دولت‌های غربی که موضوع حقوق بشر در افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند گفت حقوق بشر نه از سوی عوامل داخلی بلکه از جانب بیگانگان در زمان اشغال افغانستان نقض شده است. حنفی افزود زمانی که بیگانگان مدارس و مساجد افغانستان را بمباران می‌کردند و زمانی که زندان‌ها را مملو از علما و مجاهدین ما کرده بودند آن زمان مدعیان حقوق بشر کجا بودند؟ خب البته در این که حقوق بشر در او زمان نقض شده شکی نیست، اما این موضوع نمیتونه توجیهی برای نقض حقوق بشر در زمان فعلی باشه. هر کس هم در هر زمان و هر مکانی حقوق بشر نقض کنه روزی باید پاسخگو باشه. محمد عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان پیشتر در بخشی از یک گفتگوی خودمانی رسانه‌ای گفت علاقمند است در کارهای خانه کمک کنه اما وقتش نداره.
ما باید زندگی خود از سیرت بگیرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه خانواده چطور زندگی کرده، در کارهای خانه همراهش کمک کرده، باید ما هم کمک کنم. یگان مردم شاید باشه که او سرش شرم میکنه، خو نه، یه در شریعت است و لازم است، باید کمک کنم. اما بدبختانه که وقت کمک نداشتم. پیش یه رقم وقت بود که خانه می آمدم شاو 10 بجه 11 بجه 9 بجه به خانه می آمدم، اوم یه رقم می آمدم که بیخی کوشش میکردم کس ما را نبینه. و پیلن که صبح 7 بجه یا 7:30 به وزارت میرم، ما گفته نمیتانم که در هفته 2 روز ما از وزارت 5 بجه یا 4:30 بجه برو شدیم، بلکه اکثر وقت 8 بجه 7 بجه 7:30 6:30 6 بجه رقم از وزارت میام. باز در خانه مهمان میباشه، کتیو میباشم، وقت پیدا نکردم، خواه ما دوست دارم.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در سخنانی در قصر سفید گفت که آمریکا در عملیاتی در افغانستان ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را به قتل رساند است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن تایید حمله هوایی آمریکا بدون اشاره به کشته شدن رهبر شبکه القاعده این حمله را نقض توافق دوحه دانسته و محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد در بیانیه نوشت که حمله روز یک شنبه 9 اسد علیه یک خانه مسکونی در ناحیه شیرپور کابل انجام شد. او گفت ماهیت حادثه در ابتدا روشن نبود. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی طالبان درباره حادثه تحقیق کردند و دریافتند که توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده است. مجاهد گفت طالبان این حمله را به هر دلیلی که انجام شده باشه محکوم می‌کند و آن را نقض آشکار اصول بین‌المللی و موافقتنامه دوحه توصیف کرد. موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان را فرصت خوبی برای تعامل کشورهای جهان با این حکومت دانست. امیرخان متقی پس از بازگشت از ازبکستان در کابل اعلام کرد در نشست تاشکند علاوه بر گفتگو درباره تعامل کشورها با این دولت بر آزادسازی پولهای مسدود شده و لغو تحریم‌های کشور از طرف آمریکا و همدستانش تاکید شد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان گفت در دیدارها با مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی در مورد موضوعات اتصالی کشورها به جنوب آسیا از طریق افغانستان و افزایش بازرگانی و تجارت بهتر گفتگو صورت گرفت. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد روند حسابدهی دولت از روز دوشنبه 10 اسد آغاز شده و تا 30 روز ادامه خواهد داشت. محمد نعیم وردک گفته که در این مدت تمام ادارات دولتی دستاوردها و چگونگی انجام مسئولیت‌های خود در یک سال اخیر با مردم شریک می‌کنند. مرکز رسانه‌ای حکومت طالبان نیز از مقام‌های مسئول ادارات دولتی خواسته که با توجه به تقسیم اوقات از قبل تنظیم شده، خلاصه گزارش فعالیت‌های یک سال گذشته خود با رسانه‌ها شریک کنند. در همین راستا مقام‌های سرپرستی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان گفتند بیش از 300 نهاد غیر دولتی در یک سال گذشته اجازه فعالیت دریافت کردند. آنان در نشست ارائه گزارش سالانه ای وزارتخانه تعهد کردند که این نهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری تلاش خواهد کرد. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان گفت که این حکومت از سازمان‌های مالی می‌خواهد تا پروژه‌های نیمه کاره‌شان را در افغانستان به پایان برسانند.
تعیین تکلیف پروژه‌های قدیمی که با مشکل تأمین مالی مواجه است، ما تلاش می‌کنیم که اون‌ها را به اتمام برسانیم با همین عاید ملی که داریم و یک کمک بر از او پیدا بکنیم. کشورهایی هستند که خوشبختانه با امارت اسلامی روابط نیک دارن، میخواد تعامل بکنه، میخواد کمک بکنه، که هم یک بحث مهم برای آینده هست.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان از تکمیل صدها طرح عمرانی در یک سال گذشته خبر داد. سخنگوی وزارتخانه گفت با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و تحریم‌ها، این وزارتخانه در یک سال گذشته 1079 طرح عمرانی را به ارزش حدود 1 میلیون دلار به پایان رساند است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان با تشریح فعالیت یک ساله ای وزارتخانه گفت در این مدت علاوه بر تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه کاره بر آسیب دیدگان سیلاب در ولایات میدان وردگ، ننگرهار، پروان و سایر مناطق کمک‌های غذایی و نقدی فراهم شده است. وی از همه نهادهای اقتصادی افغانستان به ویژه نهادهای خصوصی خواست که طرح‌ها و برنامه‌هایشان را با هدف رشد اقتصادی با وزارت اقتصاد طالبان در میان بگذارند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان پیشتر هم گفتگویی با تلویزیون یک افغانستان داشت و در ابتدا از وی در مورد فعالیت‌های اخیر وزارت اقتصاد این حکومت پرسیده شد.
وزارت اقتصاد در مجموع در بخش هماهنگی با سایر وزارت‌ها خصوصا سکتور اقتصاد کشور روی طرح و ترتیب برنامه‌ها، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی کشور کار می‌کنند، مشترکاً مطابق با استقامت کاریشان وظایفی که مسئولیتش داره در تکمیل وظایف فعالیت‌های خود با تیمی که در سطح مرکز ولایت داره مصروف کار می‌باشند. در بحث انسجام موسسات غیر دولتی فعالیت‌هایشان به شکل مؤثر و به شکل خوب تطبیق شود، همچنان در قسمت هماهنگی با وزارت‌های محترم در بخش سکتور اقتصاد برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و سایر موارد دیگر که در اولویت کاریشان است مصروف کار هستند.
خب درباره جذب سرمایه‌گذاری‌ها که شما یاد کردین، چقدر کار صورت گرفته و سرمایه‌گذاران تا چی میزان علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند؟ و اینکه وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان چقدر زمینه را فراهم کرده در این خصوص؟
بله، ما در روزهای آخر یا هفته‌های گذشته با مسئولین بخش‌های مختلف از کشور ترکیه، چین، از کشور روسیه ملاقات‌های داشتند در سطح رهبری وزارت با سایر وزارت‌های دیگر پیرامون جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف که روی موضوعات بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفته و امکانات و سهولت‌هایی که در داخل ما فراهم کرده می‌تونیم روی زو بحث صورت گرفت و نظریات و پیشنهادات طرف هم شنیده شد و این پروسه دوام داره.
خب خواسته های سرمایه گذاران خارجی چی است برای که در افغانستان سرمایه گذاری کنند و وزارت اقتصاد و به صورت کلی حکومت موقت طالبان برای سهولت در سرمایه گذاری های خارجی چی کارهایی انجام دادن؟
در مجموع کمپانی های بزرگ و شرکت های کلانی که به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان میان از نزدیک وضعیت مشاهده میکنن، میبینن و اونمو میارا و شاخصایی را که اونا نزد خود دارن روی از اینکه چی رقم پروژهشان اینجا تطبیق شوه و در کدام سکتور پروژه یا برنامه ها یا سرمایه گذاری کنن از نزدیک میان و با رهبری امارت اسلامی افغانستان با وزارت های مختلف در قسمت ها و درس های مختلف کاری صحبت ها و تبادل نظر مینوان و نظریات و پیشنهادات خود با مسئولین در اینجا شریک میسازه و یافته هایشان هم با خود میبره روی تصمیم گیری های آیندهشان.
مهم است که این نظرات و پیشنهادات مورد توجه قرار بگیره